Sarah Vaughan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان گرامی، امروز می‌خواهیم در زمینه یکی از مباحث مهم و ضروری سیه بهداشتی با شما گپ بزنیم که البته مدت هاست کمتر به این مسئله توجه شده، اما خب بسیار مهم و ضروری است و او بحث رعایت و مراعات مسائل صحی و بهداشتی در حوزه کار و شغل و کسب و کار ماست. به نام صحت شغل و کسب و کار یا بهداشت حرفه‌ای، می دانیم که یکی از مسائل بسیار ضروری که دانشمندان و مسئولان صحی و بهداشتی هر کشور و جامعه به او فوق العاده اهمیت می ده و سرمایه گذاری های بسیاری روی او انجام می دن، همین مسئله بهداشت حرفه‌ای یا رعایت مسائل صحی و سلامت در قسمت کار و شغل و کسب و کار است. امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه صحت عامه و بهداشت دانشگاه هستیم تا در زمینه که اشاره شد بحث و گفتگو بکنیم. امید است که همه شما این بحث با ما تعقیب بکنن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب وفا.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتون است.
تشکر سپاس از لطف شما دکتر صیب، از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین با توجه به اینکه ممکن است بعضی از شنوندگان عزیز ما معنای کامل و دقیق مسئله بهداشت حرفه‌ای یا بهداشت و صحت شغلی و کار کسب متوجه نباشند، برداشت دقیقی از این بحث نداشته باشند، یک تعریف این از این مسئله بکنین که بهداشت و صحت حرفه‌ای یا شغلی یعنی چی؟
خدمتتون عرض کنم، همونطوری که هر فردی در هر حرفه‌ای در هر شغلی که بهش اشتغال داره از اون حرفه منتفع میشه، امرار معاش میکنه و زندگی خود و خانوادش رو تأمین میکنه، از طرف دیگه اشتغال در هر شغل یا حرفه‌ای میتونه یک سری مخاطراتی رو برای سلامتی افرادی که به اون حرفه اشتغال دارن به دنبال داشته باشه که این مخاطرات به تناسب نوع حرفه و نوع شغل فرد متفاوت هستش.
بله،
که میشه اونها رو عرض به حضورتون که در طبقات دسته های مختلفی طبقه بندی کرد و این عواملی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستن میتونن در کوتاه مدت یا در طولانی مدت تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط کاری بشن و مبحثی رو تحت عنوان بیماری های شغلی یا بیماری های ناشی از کار به دنبال داشته باشن.
خب البته دکتر صاحب، هیچ خانواده و فامیلی نیست که یک یا چند تا کارگر نداشته باشه. حداقل یک نفرشان یا چند نفرشان در کدام شغل و کاری مشغول هستن و اشتغال دارن. برای همین چون انواع و اقسام کارها و شغلها هم زیاد است، بس بسیار متنوع و فراوان میتونه باشه. میخواییم خود شما راجع به شغلهای خاص و حساس و عوامل خطر مهم و جدی که سلامت و صحت آدمها را در محیط کار تهدید میکنه صحبت بکنین، تا شنوندگان عزیز ضروری ترین و مهمترین موضوعات از شما بشنون.
بله، خدمتتون عرض کنم که عوامل شغلی که تهدید کننده سلامت شاغلین در محیط های کاری هستن رو در حالت کلی به 5 دسته طبقه بندی میکنم.
بله.
دسته اول رو بهشون میگن عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار. عواملی مانند سر و صدا در محیط های کاری، افرادی که در محل های با روشنایی نامطلوب دارن کار میکنن، افرادی که در معرض مواجهه با انواع و اقسام پرتوهای یونیزان یا غیر یونیزان هستند، افرادی که کار در شرایط دمایی خیلی گرم یا خیلی سرد رو تجربه میکنند، افرادی که در معرض در حقیقت ارتعاش هستند در حین کار. اینها عوامل در حقیقت زیان‌آور فیزیکی محیط کار هستند. حالا به تناسب در حقیقت میزان این عامل، بحث عوارضی که برای سلامتی شاغل میتونه به دنبال داشته باشه، خب این مقدارش متفاوت خواهد.
بله.
دسته دوم عوامل زیان‌آور رو ما تحت عنوان عوامل زیان‌آور شیمیایی محیط کار طبقه بندی میکنیم. عواملی مثل افرادی که در محیط‌های کار می‌کنند در معرض استفاده از انواع و اقسام حلال‌ها، گازها، بخارات، گرد و غبار و مواردی از این قبیل هستند، اینها می‌تونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه، اگر اینکه مقدارش از مقدار حدود مجازی که توصیه شده مواجه شاغل از این مقدار بالاتر باشه، میتونه در کوتاه مدت یا در طولانی مدت عوارضی رو به روی سلامتی شاغل به دنبال داشته باشه و منجر به بحث بروز بیماری های ناشی از کار، بحث از کار افتادگی ها، افزایش ریسک حوادث و مواردی از این قبیل بشه. دسته سوم عوامل زیان آور رو تحت عنوان عوامل زیان آور ارگونومیک در محیط کار طبقه بندی میکنه. اگه من بخوام این دسته رو برای شما یه مقدار بیشتر باز کنم، ارگونومی یا مهندسی شرایط فاکتورهای انسانی علمی است که به بررسی شرایط محیط کار در راستای افزایش راندمان و بهره‌وری می‌پردازه.
بله.
یعنی وضعیت اون محلی که فرد داره کار می‌کنه، صندلی که روش نشسته، عرض کنم در طولانی مدت، شرایط میز کاری که داره کار می‌کنه، وضعیت بدنش در حین کار، مثل خم شدن‌های مکرر، فشارهای نقطه‌ای بیش از حد، اعمال نیروی بیش از حد، و کلن علم ارگونومی در حقیقت علم انطباق شرایط محیط کار با انسان و بالعکسه، به طوری که شما بتونین حد اکثر راندمان و بهره‌وری رو از عملکرد شاغلتون در محیط کار داشته باشید و حداقل زیان و خسارت و استرس رو به شخص در محیط کار وارد بکنید. دسته چهارم عوامل زیان‌آور محیط کار رو تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک یا زنده طبقه بندی میکنه.
بله.
عوامل زیان‌آور بیولوژیک زنده تمام افرادی که با انواع و اقسام قارچ‌ها، ویروس‌ها، باکتری‌ها و مواد از این قبیل در حرفه‌شون اشتغال دارن میتونه تهدید کننده سلامت شاغل هم باشه. به عنوان مثال اگه بخوام نمونه خدمتتون بزنم، افرادی که در دامداری‌ها به فعالیت اشتغال دارن، بیماری تب مالت برای اون فرد شاغل در دامداری میتواند یک بیماری شغلی باشد. فردی که با پوست حیوانات، دام و مواد از این قبیل در تماس، اگه ابتلا به بیماری سیاه زخم بشه، این بیماری میتونه برایش یک بیماری شغلی باشه. یا یک فردی که در داخل یک واحد بهداشتی درمانی در بیمارستان کار میکنه، جایی که مثلا افرادی که بیماری های مسلول رو دارن نگهداری میکنن، اگر که نکات ایمنی رو رعایت نکنه میتونه ابتلا به سل بشه، به بیماری سل بشه، میتونه برایش یک بیماری ناشی از کار باشه. ابتلا به بیماری های از قبیل ایدز، اچ آی وی و مواردی از این قبیل، حتی هپاتیت، برای افرادی که شاغل هستن و در معرض مواجهه با این عوامل بیولوژیک یا زنده هستن میتونه تهدید کننده سلامت شاغلین باشه که تحت عنوان عوامل زیان‌آور بیولوژیک محیط کار ازشون نام برده میشه. و دسته پنجم، عوامل زیان‌آور سایکولوژیک یا روانی در محیط.
بله،
ارتباطی که بین من کارگر با شمای کارفرما برقراره، ارتباطی که بین کارگر با کارفرما و بالعکس برقرار، ارتباطی که بین شاغلین در یک محیط کاری برقرار هست رو سر منشأ یک علمی است تحت عنوان روانشناسی صنعتی. و این روانشناسی صنعتی است که تعیین می‌کند به چه شکل ما افزایش راندمان، بهره‌وری، کیفیت و موارد از این قبیل رو در محیط کاریمون شاهد باشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هر گونه دردی ما بین قفسه سینه تا استخوان‌های لگن، یعنی از اون استخوان شمشیری تا استخوان‌های لگن اتفاق بیفته بهش میگن درد شکم. این درد شکم سیستم‌های گوارشی، سیستم‌های ادراری و سیستم‌های تولید مثل رو در نظر داره. یعنی این ارگان‌ها در داخل شکم هستن که میتونن ایجاد درد شکم رو بکنن. گاهی وقتا این درد شکم ممکنه روزهای متعددی اتفاق بیفته و تکرار شونده باشه که به عنوان دردهای شکمی تکرار شونده هستش. گاهی وقتا نه، این درد شکم در طی چند ساعت اخیر شروع شده، به صورت حاد هستش، همراه با استفراغ یا بدون استفراغ. خب این یه اورژانس جراحیه. درد شکم همراه با استفراغ باید یک پزشک حتما فردا ببینه. گاهی وقتا یه آپاندیسیت، یک زخم استنشر پایه شده، یک زخم معده میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. گاهی وقتا فرد احساس حساسیت و درد شکم در داخل شکمش میکنه که این درد همراه با اسهال همراه هستش. خب یک گاستروانتریت، التهاب در سیستم مجاری گوارشی میتونه افراد رو دچار این اتفاق حاد بکنه. مسمومیت های غذایی، فصل تابستونه، افراد مواد غذایی مونده ممکنه مصرف کنن، برق میره و میاد، بستنی های در داخل یخچال ها یخ میزنه و میره، دو مرتبه یخ زده میشه. مواد غذایی که سس های فراوان دارن مثل اولوی و غیر و بهمان، اینها میتونه افراد رو مستعد عفونت های سالمونلایی، عفونت های ویروسی بکنه، عفونت های باکتریایی بکنه. بعضی از خانم های خانه‌دار عادت دارن که برنجشون رو که میپزن ساعت ها روی گاز میذارن بمونه سرد بشه و اصلا میذارن رو گاز بمونه، میگه برنج که چی داشته میشه. باسیلوس سروس یکی از اون چیزهایی هستش که در داخل برنج روش پیدا میکنه و افراد میخورن و دچار اسهال های مکرر میشه و همراه با درد، درد شکم همراه با اسهال. گاهی وقتا درد در ناحیه پهلوی شکم هست، یعنی ما میگیم فلنک یا پهلو، از اونجا کشیده میشه به کشاله رانگ و میاد تا پایین. گاهی وقتا سنگ های کلیوی میتونه این کار رو بکنه، گاهی وقتا عفونت های کلیوی میتونه این کار رو انجام بده واسه افراد. گاهی وقتا دردهای شکمی زیر نافه و اونجا هستش که عفونت های مثانه، عفونت های در خانم ها، عفونت های سیستم مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد ایجاد بکنه و در آقایون هم همچنین، هم عفونت های ادراری هم سیستم های مجاری تولید مثل میتونه این اتفاق رو واسه افراد به همراه بیاره. اون نکته‌ای که قابل اهمیت هستش این هستش که اگر کسی دچار درد در ناحیه زیر نافش شد، همیشه این سوال ازش می‌کنیم که آیا این درد ثابته یا اینترمیتنته، یعنی اتفاق می‌افته و بعد تکرار میشه. خانم یا آقاست؟ آیا همراه با سوزشه؟ آیا این سوزش سوزش ادرار هستش؟ یعنی طرف ادرار میکنه، بلند میشه، باز دلش میخواد ادرار کنه، یعنی در واقع تکرر هم داره. ادرارش به صورت قطره قطره شده، ادرارش دوشاخه شده. حتما باید سیستم مجاری ادراری فرد مورد بررسی خاص قرار بگیره. در مورد خانم‌ها هم همین اتفاق هستش. گاهی وقتا دردهای به صورت اینترمیتنت هستش. خب دوره‌های ماهانه خانم ها هم میتونه این گونه باشه. گاهی وقتا دردهای فالوپین رول تیوب هم میتونه واسه افراد این کار انجام بده. دردهای تکرار شونده و اگر به صورت ماهیانه اتفاق بیفته، در مورد خانم ها باید سیستم مجاری تولید مثلشون مورد بررسی قرار گرفته بشه. گاهی وقتا درد در زیر دنده است، کشیده میشه از زیر دنده به سمت ناف و از قسمت بالای شکم گاهی وقتا منتشر میشه به پشت شانه. کسایی که سنگهای کیست‌صفرا دارن معمولا دردهای زیر دنده پیدا میکنن، منتشر میشه به پشتشون و گاهی وقتا به شونه‌شون. اینو مد نظر اون باشه. این افراد ممکنه خانم‌های چاق، کسایی هستن که مصرف چربی بیش از اندازه مصرف میکنن، کم تحرک و کسایی هستن که معمولا سنگهای کیست‌صفرا دارن. اینو تو ذهنمون داشته باشیم. گاهی وقتا درد درست زیر جناق سینه‌مونه. فکر می‌کنیم درد معده‌مون هستش، ولی همراه با تهوع هست. درد میگیره، ول میکنه، با فعالیت تشدید پیدا میکنه. گاهی وقتا انتشار به فک تحتانی و به بازوی سمت چپمون کشته میشه. کسایی که دچار سکته‌های قلبی دارن میشن این اتفاق میفته. حواسمون جمع باشه. کسی که دچار درد شکم میشه ولی درد شکمش بالا میزنه و به فکش میزنه و دستش میزنه رو با یک مسمومیت غذایی پشت گوش نندازیم، ممکنه یک سکته قلبی باشه. درد شکم یه علامت مد نظرمون باشه. با پشت گوش انداختن به اون بی‌توجهی نکنیم.
ضمن سپاس و تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تشکر و قدردانی میکنیم. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم جناب آقای دکتر فرشید وفا، دکترای حوزه بهداشت و سلامت در زمینه انواع و اقسام عوامل خطر و تهدیدها در زمینه شغلی و کار و کسب صحبت کردند. اشاره کردند که به طور کلی در بهداشت حرفه‌ای عوامل خطر به 5 قسمت تقسیم میشه: عوامل فیزیکی، عوامل کیمیایی یا شیمیایی، عوامل بیولوژیک و زنده و عوامل ارگونومیک. ای هم میتونه یک عامل خطر باشه و همینطور عوامل سایکولوژیک یا روانی و عقلی عصبی، یعنی مسائل روحی و روانی میتونه یک فاکتور عمده برای ایجاد مشکلات صحی و بهداشتی برای یک انسان و یک کارگر باشه. امید است که این بحث ها مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما دنبال بکنین. دکتر صاحب، از توضیحات شما تشکر میکنیم. حالا اگر به طور کلی راجع به مریضی ها و بیماری هایی که ممکنه از نظر حرفه‌ای و شغلی و کسب و کار متوجه ما و سلامت ما باشه هم توضیح بفرمایین که چی انواع و اقسامی از مریضی ها ممکن است در محیط کسب و کار به وجود بیاید.
از بزرگتون که در طبقه بندی هایی که ما در تعیین جایگاه بیماری های شغلی داریم، ما کلن میایم بیماری ها رو در اون طبقه بندی خودمون به 3 دسته طبقه بندیشون میکنیم. دسته اول رو بهشون میگن، عرض کنم خدمت، کامان دیزیز ها، بیماری های عمومی.
بله.
مثل ابتلای یک فرد به سرماخوردگی، آنفولانزا، که شما در عموم جامعه در حقیقت ابتلا به این بیماری رو میتونید مشاهده بکنید. دسته دوم بیماری ها رو بهشون میگن work related disease یا بیماری های مرتبط با کار.
بله.
منظور از این دسته از بیماری ها این استش که عامل به وجود آورنده این بیماری در محیط کار وجود ندارد، اما محیط کار میتواند این بیماری رو تشدیدش کنه. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، یک نفر سابقه ابتلا به بیماری لوبکپین و کمردرد رو داره. خب اگر در محیط کاری اشتغال داشته باشه که پوستیر یا وضعیت ارگونومی که بدن مناسب نداشته باشه، حمل بار سنگین انجام بده و یا فعالیت‌های یدی روزمره سنگین در طول شیفت کاریش انجام بده، میتونه بیماری کمردردش رو تشدید کنه.
بله.
یا مثال دیگه اگه بخوام خدمتون راجع به این قضیه بزنم، افرادی که مثلا دیابتیکن، مبتلا به بیماری دیابت یا قند هستن، خب این افراد اگر که نوبت کاری یا شیفت ورک داشته باشن، یعنی در شیفت صبح، عصر و شب کار مدام روتیشنی چرخشی فعالیت اشتغال داشته باشن، این نوبت کاری میتونه بیماری دیابت این افراد رو تشدید که یک عامل تعیین کننده است، چون ریتم طبیعی وضعیت بدن رو که بهش میگیم ریتم سیرکادیان، این رو به هم میریزه و میتونه باعث تشدید بیماری دیابت این افراد بشه. ولی عامل به وجود آورنده بیماری دیابت در شغلش وجود ندارد.
بله.
دسته سوم بیماری ها رو بهشون میگن اکیوپیشنال دیزیز یا بیماری های ناشی از کار. این دسته از بیماری ها بیماری هایی هستن که عامل به وجود آورنده بیماری حتما بایستی در محیط کار وجود داشته باشد تا من به اون بیماری ابتلا پیدا بکنم. به عنوان مثال، فردی که در یک محیطی کار میکند که دارای سر و صدای زیاده، خب اگر این فرد بیش از اون حد مجاز با این سر و صدا در طول شیفت کاریش مواجهه داشته باشه، میتونه در طولانی مدت منجر به بیماری بشه به نام افت شنوایی شغلی.
بله.
پس افت شنوایی شغلی رو که ما بهش میگیم نویز ایندیوس هیرینگ لاس، در فردی شما مشاهده میکنید که در طولانی مدت در معرض صدای بالا باشه، یا افرادی که در یک محیط معدن کار میکنن یا در محیطی کار میکنن که گرد و غبار سیلیس وجود داره، سیلیس آزاد، این میتواند منجر به یک بیماری بشه به نام سیلیکوزیس که یک بیماری تنفسی است. پس عامل به وجود آورنده بیماری سیلیکوزیس مواجهه با ذرات سیلیس است در محیط کار که این بیماری رو برای شاغل بتونه ایجاد بکنه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. اگر خطرها و ضررهای خاص در محیط و ماحول کار و کسب و شغل افراد مد نظر قرار بدیم، خوب یک جمع‌بندی شما بکنین، چون بحث جدید نمیتونیم به خاطر محدودیت زمان شروع بکنیم. مجبور هستیم یک جمع‌بندی شما امروز داشته باشین. ادامه بحث میگذاریم برای روز بعد، چون بحث جدید باز یک وقت کافی لازم داره. لطف کنین یک مختصر اعظمی صحبتایی که شد برای شنوندگان عزیز ما ارائه بکنین. ممنون میشیم.
پس من یک جمع‌بندی کلی از بحث اگه بخوام خدمتتون ارائه بدم، در وهله اول اگر ما بخوایم اثرات سوء ناشی از اشتغال در محیط کار رو به حداقل مقدار خودش تقلیلش بدیم و کمش بکنیم، چند تا کار اساسی رو باید انجام بدیم. در وهله اول بایستی یک ارزیابی از محیط کار داشته باشیم و ببینیم چه دسته از عوامل زیان آور که تهدید کننده سلامت شاغل هست در محیط کار وجود دارد.
بله.
گام دوم ببینیم که میزان این عامل زیان آور در محیط کار چقدره. گام سوم مقایسه این سنجش با مقادیر به دست آمده با استانداردهای مجاز شغلی است که از طرف سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان جهانی بهداشت، سازمان بین‌المللی کار ارائه میشه.
بله.
گام چهارم، در صورت بالاتر بودن میزان مواجهه، راهکار کنترلی مناسب بایستی احسا بشه که ما بتونیم مواجهه شاغلمون در محیط کاری رو حداقل به حدود مجاز توصیه شده تقلیلش بده. و در انتها انجام معاینات سالیانه شغلی شاغل اگر به عمل بیاد میتونه یک نوع تشخیص زودرس باشد که از تشدید عوارض و بیماری های ناشی از کار در شاغلمون اون رو به حداقل مقدار خودش تقلیلش بده.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود همینجا با پایان میرسانیم. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. از شما خداحافظی میکنیم. همینطور از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
میلیون ها انسان در طول تاریخ به دلیل ابتلا به بیماری های مصری جان خود را از دست دادند. همکنون نیز بیماری های واگیر در انواع جدید مانند آنفلانزا و کووید 19 می تواند جان عده زیادی از افراد را به خطر بیاندازد. بیماری های مصری یا عفونی از طریق تماس مستقیم و غیر مستقیم از انسان، حیوانات، اشیا و عوامل دیگر به افراد منتقل می شود و با سرعت زیادی در جامعه انتشار پیدا می کند. اما با استفاده از واکسیناسیون می توان از بروز و شیوع این نوع بیماری ها جلوگیری کرد. ایجاد ایمنی فعال در افراد به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری های کشنده و جلوگیری از معلولیت های جبران ناپذیر را با کمک یک ماده ایمنی دهنده واکسیناسیون می گویند. واکسیناسیون هر سال مانع مرگ حدود 2-3 میلیون انسان می شود و در حال حاضر محافظت از کودکان در برابر بیماری های مانند کزاز، دیفتری، فلج اطفال و سرخک با این شیوه ایمنی سازی می شود. حتی نوجوانان و بزرگسالان نیز در برابر بعضی بیماری های تهدید کننده ی حیات مانند آنفولانزا و مننژیت با تزریق واکسن های جدید محافظت می شوند. از سوی دیگر، از آنجایی که تزریق واکسن‌ها با هدف افزایش ایمنی بدن در برابر انواع بیماری‌های عفونی صورت می‌پذیرد، تزریق نکردن این واکسن‌ها سبب ابتلا به بیماری‌های عفونی و تحمیل مخارج درمان به خانواده‌ها و دولت می‌شود. واکسیناسیون کودکان از سال‌ها پیش و با هدف واکسیناسیون کودکان برای پیشگیری از 6 بیماری کزاز، فلج اطفال، سیاه سرفه، دیفتری، سرخک و سل توسط سازمان جهانی بهداشت آغاز شد. در آغاز تنها 5% کودکان سراسر دنیا واکسیناسیون پایه را انجام داده بودند و اینک این رقم به 80% رسیده است و شمار بیماری های قابل پیشگیری با واکسن نیز به 25 عدد رسیده است. علارغم این پیشرفت، هنوز 22 میلیون نفر از کودکان سراسر دنیا واکسن‌های پایه را دریافت نکرده است که ناشی از عدم آگاهی والدین از اهمیت برنامه ایمنسازی در سلامت کودکانشان می باشد. اکثر والدین در مورد واکسیناسیون کودک اظهار نگرانی می کنند، به خصوص در والدینی که به تازگی صاحب اولین فرزند خود شدند. در این برنامه زربان با شما از اهمیت واکسیناسیون نوزادان و کودکان صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.